با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی و همکارانم باشید در مجله شامگاهی. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی ما در غروب این 5 شنبه. امیدوارم که لحظات خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید به دور از کرونا، اون هم در روزی، در آخرین ساعات روزی در کنار شما هستیم که اولین چیزش اینه که دوم اردیبهشت 1400، یعنی دومین ماه از بهار 1400 رو پیش رو داریم و دومین روزش رو، و از طرف دیگه این روز گره خورده با یک نامگذاری که به ما یادآوری میکنه ارزش محیط زیست و کره زمین رو. امروز روز زمینه، در این باره با شما گفتنی ها داریم، در کنار این که همچنان سایه کرونا از سر زمین کوتاه نشده، به ویژه از سر ایران و جامعه ایرانی. در مورد همه اینها خواهید شنید، اما پیش از هر چیز اجازه بدید بریم سراغ نوشین سید حسینی، خبرها رو از او بشنویم و برگردیم به سمت شما.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته 453 بیمار مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و به این ترتیب شمار قربانیان به بیش از 68000 نفر رسیده است. بر پایه این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تعداد کل مبتلایان به کووید 19 نیست تاکنون به بیش از 2,300,000 نفر رسیده است. بنابر اعلام مقام‌های بهداشتی، تاکنون بیش از 500,000 نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 148,000 نفر نیز هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. واکسیناسیون شهروندان در ایران به کندی پیش می‌رود و مقام‌های حکومتی تاکنون موفق نشدند تعداد مورد نیاز واکسن را از منابع خارجی تامین کنند. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران با تایید وقوع درگیری مسلحانه در اطراف مریوان از کشته شدن 2 پاسدار و 2 تن از نیروهای طرف مقابل درگیری خبر داده است. سپاه پاسداران طرف درگیری را اعضای یک تیم تروریستی ضد انقلاب توصیف کرده و گفته است در جریان درگیری چهارشنبه شب شماری از آنان زخمی و عده‌ای نیز فرار کردند. جمهوری اسلامی ایران گروه های مسلح مخالفات در مناطق مرزی را گروه های تروریستی و ضد انقلاب می خواند. تا کنون هیچ یک از گروه های مخالف جمهوری اسلامی که در مناطق مرزی کشورهای همسایه ایران مستقر هستند گزارشی درباره درگیری روز گذشته منتشر نکردند. جمهوری اسلامی ایران به عضویت 4 ساله در کمیسیون مقام زن در شورای اقتصادی اجتماعی سازمان ملل انتخاب شد. در رای گیری کتبی روز چهارشنبه ایران توانست با کسب 43 رای از 54 نماینده حاضر در جلسه به عضویت این نهاد فرعی سازمان ملل درآید. گروه حقوق بشری دیدبان سازمان ملل راهیابی ایران به کمیسیون مقام زن را محکوم کرده است. این نهاد حقوق بشری مستقر در ژنو از نمایندگان پارلمان‌های کشورهای مختلف خواسته که از دولت‌های خود درباره رای دادن به عضویت ایران بازخواست کنند. شماری از گروه‌ها و فعالان حقوق بشری ایرانی نیز راهیابی ایران به یکی از کمیسیون‌های زنان سازمان ملل را محکوم کردند. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره ورود 90 تن مرغ وارداتی به گمرک ایران، معاون وزارت جهاد کشاورزی هدف از این واردات را تأمین ذخایر استراتژیک کشور اعلام کرد. امید گیلانپور، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی، به خبرگزاری ایلنا گفته قرار نیست این مرغ‌ها در بازار توزیع شود زیرا تولید در سطح مناسبی قرار دارد و قیمت‌ها متعادل است. به گزارش رسانه‌های ایران، 90 تن مرغ وارداتی که با ارز 4200 تومانی خریداری شده، وارد گمرک ایران شده ولی به دلیل تأخیر در صدور مجوز دامپزشکی این محموله هنوز ترخیص نشده است. سال گذشته پس از کمیاب شدن گوشت مرغ و افزایش جهشوار قیمت آن، دولت حسن روحانی تصمیم گرفت با اختصاص ارز دولتی مجوز واردات 50 تن مرغ را صادر کند. مدیرعامل توانیر از آغاز برنامه عملیاتی دولت برای کاهش مصرف برق در کشور خبر داد. به گفته محمد حسن متولی زاده، مبارزه با رمزارزهای غیر مجاز، کم کردن روشنایی راه‌های بین شهری و کاهش روشنایی معابر قدم‌های اولیه برای کاستن از مصرف برق در کشور هستند. آقای متولی زاده از افزایش 20% مصرف برق در فروردین ماه خبر داده و آن را بی سابقه خوانده است. به گفته او کمبود تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به دلیل کاهش بارندگی‌ها سبب به هم خوردن تراز تولید و مصرف برق شده و تابستان سختی پیش روست. و امروز پنجشنبه کنفرانس روز زمین به میزبانی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و حدود 40 تن از رهبران جهان به صورت مجازی برگزار می شود. در این کنفرانس دو روزه رهبران چین، ژاپن، کانادا و شماری دیگر از کشورها سخنرانی خواهند کرد. آمریکا که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ از معاهده اقلیمی پاریس خارج شده بود، پس از راهیابی جو بایدن به کاخ سفید بار دیگر به این معاهده پیوسته است.
با این خبری که نوشین به آگاهیتون رسوند، خبر محیط زیستی، اجازه بدید که بریم سراغ مجله شامگاهیمون. در این شامگاه نگاهی خواهیم کرد به درگیری اسرائیل و سوریه. تأثیر این درگیری را در آینه برجام و همچنین در مورد ایران مورد بازکاوی قرار میدیم. روزهای دشوار محمد نوریزاد در زندان اوین را برای شما خواهیم گفت و طوفان توییتری که برای او به راه افتاده است. خواهید شنید که 17 زندانی که دوران محکومیت خود را در زندانهای جمهوری اسلامی ایران می‌گذرانند نسبت به اعمال سلول انفرادی شکایتی را به ثبت رساندند. در این باره نگاهی تحلیلی را جویا شدیم. در روسیه از الکسی ناوالنی، چهره مخالف رئیس جمهوری این کشور، خواهید شنید که مخالفانش در اعتراضاتی که برگزار شده است از سوی نیروهای روسی بازداشت شدند. همچنین برای شما خواهیم گفت از انتقاد شدید از تصویب عضویت ایران در یک نهاد زنان سازمان ملل. همه اینها رو در کنار هم خواهیم شنید. پیش از اینکه آغاز کنم مجله شامگاهی رو، این نکته رو هم بگم که درباره کرونا هم در این مجله شامگاهی خواهید شنید و آخرین خبرهای کرونا رو بررسی می‌کنیم در ایران. اما پیش از هر چیز بریم سراغ اینکه ارتش اسرائیل اعلام کرد که به دنبال شلیک یک موشک زمین به هوا از سوریه به یک جنگنده اسرائیلی و فرود اون در جنوب این کشور، آژیر هشدار در منطقه‌ای در نزدیکی نیروگاه اتمی دیمونا به صدا در اومده. در پاسخ به این اتفاق، نیروهای ارتش اسرائیل چند محل پرتاب موشک در خاک سوریه رو هدف قرار دادن. مسئله‌ای که هنوز مشخص نیست اینه که آیا این شلیک به سمت اسرائیل هدفمند بوده یا نه، هرچند مقام‌های اسرائیلی میگن این حادثه عمدی نبوده و عمل نکردن سامانه ردیابی موشکی اسرائیل هم در این میون بر نگرانی‌ها در داخل این کشور دامن زده. گفتگویی رو داشتم با مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی داخلی اسرائیل، و از او درباره تحولات اسرائیل، سوریه و ایران و همچنین مسئله‌ای که در حاشیه‌ای که مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا داره اتفاق میفته برای احیای برجام رخ داده، بشنوید.
در اسرائیل الان واقعا نگرانی وجود داره که چجوری ممکن هستش که یک موشکی که از سوریه، حالا موشک ضد هوایی باشه، و از سوریه شلیک شده به نزدیکی تأسیسات دیمونا برسه بدون اینکه سیستم‌های ضد موشکی اسرائیل بتونن اون رو ردیابی کنن و منهدم بکنن. باید اشاره بکنم که حدود 2 سال پیش یک موشکی از سوریه پرتاب شد، از خاک سوریه پرتاب شد به سمت خاک اسرائیل و بر اساس گزارش‌ها 300 کیلوگرم به کلاهک داشته، کلاهک با مواد منفجره، و اون اسرائیل موفق شد اون رو منهدم بکنه. ولی این دفعه چی شد؟ و این واقعا باعث نگرانی شده و تحقیقاتی قول داده شده که راجع به این مسئله انجام بشه. در مورد سوریه در اسرائیل نگرانی وجود داره. کلن باید بگم اگه بتونم خلاصه بکنم، اینکه بعد از برجام که واقعا دیگه به نظر میاد که هر دو طرف به یک توافق خواهد رسید، بعد از اون و بعد از حذف تحریمات علیه جمهوری اسلامی، ما شاید به احتمال زیاد شاهد افزایش حضور نیروهای جمهوری اسلامی و وابستگانش در سوریه خواهیم بود و این میتونه تبدیل به خطر بزرگی برای اسرائیل بشه.
خب ما یک نکته ای رو هم باید ازش غافل نشیم آقای جاودانفر، ببیشه در شرایطی داریم این صحبت ها رو میکنیم که گفتگوهای هسته‌ای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا هم در وین در جریانه و این شرایط، و با توجه به این که این بار اسرائیل و ایالات متحده آمریکا علنی نکردند اون به هر حال مخالفت هایی رو که سر این جریان دارن که آیا حالا تفاهمی شکل بگیره در وین، ولی این رو میدونیم که این اتفاق وجود داشته و این شرایط آیا فکر میکنید که میتونه پیچیده تر کنه مسائلی رو که در خاورمیانه داره رخ میده و حتی داستان برجام و تفاهمی که احتمال داده میشه که شکل بگیره بین ایران و ایالات متحده آمریکا برای احیای برجام؟
در مورد سوریه به نظر من مشکلات اسرائیل با حضور نیروهای وابسته به سپاه در سوریه جلوگیر رسیدن به تفاهم در برجام نخواهد شد. این چیزی هستش که در اسرائیل به نظر میاد که داره کم کم داره قبول، یعنی ما در مورد این مسئله به وجود میاد دارن قبول میکنن، ولی در الان به احتمال زیاد داره برنامه ریزی میشه برای روز فردا بعد از برجام و مشکلاتی که اسرائیل داشت با جمهوری اسلامی در منطقه به خصوص در سوریه. در کل منطقه اگر اشاره بکنم، الان کشورهایی که نگران هستن در مورد سیاست‌های جمهوری اسلامی و مخالف برجام بودن اسرائیل، امارات متحده عربی، بحرین و عربستان، الان هر کدومشون دارن برنامه ریزی خودشون رو میکنن، نه فقط برای این روز بعد از برجام، بلکه برای اینکه ما شاهد هستیم که آمریکا داره کم کم از این منطقه نیروهاش رو خارج میکنه. الان در سوریه داره، ببخشید در عراق نیروهاش رو به احتمال زیاد کاهش خواهد داد، داره از افغانستان میاد بیرون و این کشورها تصمیم گرفتن که یک ائتلاف رسمی با اسرائیل، امارات و بحرین و غیر رسمی بین عربستان و این کشورهای دیگه علیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل بدن. حالا عربستانی ها
خب البته این رو اجازه بدید این رو هم بهش اشاره بکنیم دیگه. شما از این میگید که یک همگرایی شکل گرفته، ولی از اون طرف شاهد این هستیم که عربستان هم با ایران الان داره گفتگوهایی رو پیش میبره که در سطح بالایی هم داره شکل میگیره در شورای عالی امنیت ملی ایران و به نوعی دارن نزدیک میشن.
بله شما کاملا درستی، میخواستم همین نقطه اشاره بکنم. الان باید ببینیم که این گفتگوها بین ایران و عربستان به کجا میرسه، ولی چیزی که ما میدونیم این هستش که در 19 آپریل به شروع شده این گفتگوها، ولی هم چند روز پیش ما دیدیم که یک حمله پهپادی از خاک یمن دوباره شد به خاک عربستان سعودی. پس بله، این سناریوی جدید وجود داره که احتمالاً ایران و عربستان به یک تفاهمی برسن، ولی در این حال ما باید احتمالش وجود داره که این گفتگوها موفق نشن، چون به احتمال زیاد در جمهوری اسلامی هنوز کسایی وجود دارن که امیدشون این هستش که نفوذ خودشون رو در منطقه حفظ بکنن، به خصوص نفوذ خودشون رو در یمن. البته کسایی هستن که مخالف هستن، ولی احتمال کسایی که موافق هستن برای حفظ نفوذ جمهوری اسلامی احتمالش داره که اونها موفق بشن و حمله اخیر پهپادی حوثی‌ها به خاک عربستان بعد از شروع این گفتگوها نشون میده که این گروه هنوز دست بالا رو دارن.
میر جاویدانفر بود در تل‌آویو، تحلیلگر سیاست داخلی اسرائیل.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
پس از انتشار خبر آنچه خانواده محمد نوریزاد، زندانی سیاسی، تزریق آمپول‌های نامعلوم به او در بیمارستان اعلام کردند بود که فضای مجازی تحت تاثیر این خبر قرار گرفت و طوفانی توییتری به راه افتاد. گفتگویی رو انجام دادم با زرتشت احمدی راغب، کنشگر سیاسی در ایران، و از او پرسیدم آیا امکان اعطای مرخصی به آقای نوریزاد تحت نظارت ضابطان قضایی وجود نداره با توجه به شرایط جسمی که او درش به سر میبره و چند بار بیهوش شده به روایت خانوادش.
من خدمتتون عرض کنم که با توجه به سوابق خیلی بدی که مدیریت ناکارآمد زندان‌ها داشته، من اشاره می‌کنم به وحید صیادی نصیری در زندان لنگرود قم، علیرضا شیر محمدی در تهران بزرگ و همین چند وقت پیش بهنام محجوبی در زندان اوین که می‌دونید که جانشون رو چگونه از دست دادن. این بی‌توجهی‌ها نگرانی‌ها رو تشدید کرده برای آقای نوریزاد که ایشون فعال مدنی هست، 70 سال سن داره، عرض کنم که درگیر بیماری قلبی هست، بیهوشی های مکرر بهش دست میده، بعد اعتصاب غذا کرده. چرا؟ میتونن این مجوز رو بدن، چون پزشکی قانونی، پزشکان قانونی و متخصص زندان هم تایید کردن عدم تحمل حبس ایشون رو. منتها چون شرایط سرکوب و بن‌بست سیاسی در ایران هست، از این کنشگران حکومت به راستی میترسه، فکر میکنه که اینها بیان بیرون روشنگری های بیشتری میکنن، مردم رو عرض کنم که باعث میشن که سمت صندوق انتخابات اینها نرن، همونطور که نخواهند.
فکر میکنید آقای راغب، فکر میکنید این ترس تا چه اندازه قابل توجیهه و تا چه اندازه ریشه های واقعی داره که جمهوری اسلامی به راستی میترسه که اینها بیرون از زندان حضور داشته باشن؟
قابل توجیه نیست، چون حکومت استبدادی هستش. عرض کنم که این با دموکراسی میانه ای نداره و یک شخص رو به خاطر ابراز عقیده برای امضای بیانیه و کنشگری مدنی زندانی کرده. اینها به هر حال این ترس و هراس رو دارن همیشه، یعنی رفتارهای حکومت‌های دیکتاتوری همیشه مشابه و همسان بوده. علاوه بر این من اشاره بکنم که یکی از فشارهای مضاعفی که رو ایشون هستش از نظر روحی و جسمی زندانی بودن پسرش علی نوریزاد در زندان تهران بزرگی که 4 ماه پیش من اونجا بودم پیش ما بود، و اینا تمام فشار میاره به این شخص و هر لحظه امکان داره که فاجعه دیگری رخ بده.
خب نکته اساسی همینه، آیا این با توجه به شرایطی که الان شما تصویر کردید و به هر حال سازمان زندان‌ها به نوعی به گفته شما مسئول جان آقای نوریزاد به حساب میاد، آیا این هزینه بیشتری رو اگر اتفاق خاصی رخ بده متوجه جمهوری اسلامی و سازمان زندان‌ها به طور مشخص نمی‌کنه؟
مسلمه که چنین پیامدی رو خواهد داشت، چرا که یکی از بزرگترین فشارهای داخلی و خارجی هم اکنون به روی جمهوری اسلامی نقض آشکار حقوق بشره که دائم میبینید که هم سازمان ملل هم نهادهای حقوق بشری فشار میارن، عرض کنم که بیانیه میدن و اینها نشون میده که این فشارها کارساز هم هست، اما وحشت و هراس جمهوری اسلامی بیش از این هاست.
یعنی به نظر شما هزینه این که اتفاقی بیفته برای یک زندانی در داخل زندانهای ایران بیشتر از آنچه نیست که مثلا اجازه داده بشه شخصی مثل آقای نوریزاد مراحل درمانی رو زیر نظر قوه قضاییه یا ضابطان قضایی بیرون از زندان طی بکنه؟
مسلمه که چنین هست، اما چنین سازوکاری و خردی و مدیریت خردمندانه و دانایی در جمهوری اسلامی عرض کنم که در نهادهای امنیتی و قضایی سازمان زندان‌ها وجود نداره.
شنیدید صحبت‌های زرتشت احمدی راغب، کنشگر سیاسی در ایران رو، نگرانی از ناکارآمدی سازمان زندان‌ها در حفظ جان محمد نوریزاد. اما ادامه بدیم این بحث رو با ثبت شکایت رسمی 17 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های اوین و رجایی شهر در دفاتر بندهای این زندان‌ها درباره اعمال سلول انفرادی به عنوان مجازاتی تنبیهی برخلاف قوانین داخلی ایران. گفتگوی رو داشتم با محمد سیف‌زاده، حقوقدان و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، و از آقای سیف‌زاده پرسیدم این اقدام حرکتی نمایشیه یا دامنه تاثیرگذاری مشخصی هم میتونه داشته باشه. محمد سیف‌زاده در تهران:
به نظرم میآید با بافتی که قوه قضاییه داره این بیشتر یک حرکت نمایشی است، چه آن که در قانون همونطور که فرمودید اصولا ممنوع شکنجه و حتی براش مجازات تعیین شده. ما در زمان تأسیس قانون مدافعان حقوق بشر ابتدا ما بودیم که سلول انفرادی رو ثابت کردیم از مصادیق بارز شکنجه است. در اصلی 38 قانون اساسی ممنوع شده و ماده 570 به بعد قانون مجازات اسلامی هم این نوع مجازات ها را که مجازاتی خارج از حکم هست همه رو براش مجازات تعیین کرده و ممنوع کرده.
خب آقای سیف‌زاده اجازه میدین اینو بپرسم که خب همه این قوانین وجود داره، پس باید قوه قضایی ضابطان قضایی به ویژه در سازمان زندان ها به این مسئله واقف باشن، اما چگونه هست که این مجازات اعمال میشه درباره زندانیانی که دوران محکومیت خودشون رو میگذرونن به عنوان یک اقدام تنبیهی؟
به نظرم میآید که ما هنوز حکومت هامون، مسئولینمون تابع نظام ارباب رعیتی هستند. چون خودشون رو تافته جدا بافته از مردم میدانند و به این صورت بر مردم اعمال مجازات و اعمال ظلم میکنند. تا زمانی که این فرهنگ برداشته نشه، تا زمانی که انتخابات آزاد در ایران نباشه، تا زمانی که قوه قضایی مستقل وجود نداشته باشه، تا زمانی که این مراجع غیر قانونی دادگاه انقلاب اینها وجود دارن، هیچ نوع پیشرفتی نخواهیم داشت. ما علاوه بر رفع اینها باید در یک فرهنگی در یک کار فرهنگی این به صورت یک ضد ارزش در بین مسئولین در بیاد. الان به عنوان یک ارزش قلمداد میشه، واضحه که نمیتونه حرکتی رو به جلو باشه.
این به نظر شما متناقض نیست که مثلا در جای دولت آقای روحانی یا دولت‌های پیشین هم که بودن شاهدش بودیم، صحبت از حقوق شهروندی میکنن، حالا دولت آقای روحانی که منشور هم براش ترتیب میده، اما از اون طرف ما شاهد همچین اتفاقاتی هستیم؟ این تناقض رو چگونه میشه واقعا بهش پاسخ داد و در رفعش تلاش کرد؟
به نظرم میآید که دولت مردان بیشتر صحبت به این قضایا میکنن، متخلق به این موضوع نیستن. این اعمال ضد ارزشی رو خودشون هم انجام میدن، خودشون دستور میدن مردم رو به رگبار ببندن که یک اعتراضی آمدن کردن به یک عملی. بنابراین به این مسائل تناقض و به این صورت میشه حل کرد که اینا اصولا به آنچه که خودشونن میگن باور ندارن و بیشتر برای به اصطلاح تغییر اذهان عمومی مردم و جلب رأی این کارو میکنن.
و در پایان این سوال رو ازتون بپرسم که این اقدامی که شما هم بهش اشاره کردید، گفتید بیچن میتونه با توجه به بافت قوه قضاییه یک اقدام نمایشی باشه، آیا چون این اقدامهایی میتونه تاثیرگذار باشه برای آینده و اینکه اصلا برای جامعه مدنی ایران؟
بله، ببینید من خودم تجربم در سلول انفرادی، چه زمان شاه چه زمان شیخ، یک عمل انسانیست برای این که بتوانن انسانو بشکنن و وادارش کنن به اون چیزی که مراد میکنن. بنابراین بسیار، من خب دست و پام در زندان ساواک قم شکسته، اما اینا رو فراموش کردم، ولی بسیاری از کارهای به اصطلاح که در سلول انفرادی انجام شده تا پایان عمر نمیتونم فراموش بکنم. ولی این عمل آقایان علاوه بر این که تاثیرپذیر نیست و خانم ها در این دادخواستی که داده شده، به نظرم میآید که بخشی از یک کار فرهنگی برای دراز مدت خواهد بود و اثرگذار.
محمد سیف‌زاده بود، عضو مؤسسه کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، که از تنبیه با سلول انفرادی میگفت و ثبت شکایت رسمی 17 زندانی سیاسی و عقیدتی در این باره. و آقای سیف‌زاده میگفت که این باقی مانده ای از نظام ارباب رعیتی است. شما چه فکر میکنید؟ حتما نظرتون رو با ما در میون بگذارید. یک توقف کوتاه، برمیگردیم. با توجه به محدودیت وقتی که داریم و مطالبی هم که باید پخش بشه، بذارید خیلی بریم مستقیم سراغ کرونا در ایران و آنچه که این روزها شاهدش هستیم، فوق قرمز شدن بعضی از شهرها و مسئله واکسن که همچنان پرسش عمومی بسیاری از شهروندان در داخل ایرانه. کیانوش فرید با ماست تا آخرین خبرها رو از او جویا بشیم. کیانوش
سلام به تو محمد و همه شنوندگان رادیو فردا. خب جمع‌بندی خبرهای امروز، همونطور که در خبرها شنیدیم و تو هم در واقع مقدمش رو گفتی، رسانه‌های داخل ایران همه گزارش میدن و تایید میشه گزارش‌هاشون از سوی خود مقامات و کادر درمانی که وضعیت حاد و بحرانی است در سراسر ایران و به ویژه در تهران به عنوان کلان شهر. این خیز دوباره کرونا در واقع همچنان داره تاخت و تاز میکنه. تعداد بستری‌ها به گفته وزارت بهداشت 4 برابر شده و امروز هم تعداد کسانی که جان خودشون را از دست دادن رکورد زده در سال 1453 نفر در واقع جان خودشون را از دست دادن و تازه این گفته میشه که بدتر از این هم خواهد شد. مقامات بهداشتی مدام دارن تذکر میدن و هشدار میدن که روند ابتلا به کرونا همچنان صعودیه و وقتی روندش صعودیه تعداد بستری ها میره بالا و از اون طرف تعداد جان باختگان میره بالا. به همین دلیل خواستار این هستن که تهران در واقع محدودیت ها واقعا درش اعمال بشه اونطوری که آقای زالی میگه، ولی شهر به نظر نمیاد این محدودیت‌ها اونطور درش اعمال بشه. شهر شبیه شهر کرونا زده نیست و خواستار تعطیلی چند روزه هستن برای مهار در واقع این کرونا. در جلسه که داشتن ستاد مقابله با کرونا تاکید میشه بر ممنوعیت برگزاری مراسم ماه رمضان در شهرهای نارنجی و قرمز و رعایت پروتکل‌ها حتی اگر مراسم برگزار میشه در شهرهای زرد و آبی، که خب تعدادش خیلی کمه. شهر آبی ما الان فقط خود وزارت بهداشت میگه ما 7 شهر آبی داریم. به هر حال این نکته‌ای که پزشکان هم امروز روش صحبت میکنن، امروز یک پزشک از مراقبت‌های ویژه در واقع در با اینا یک صحبتی میکنه و میگه این مسئله واقعا جدیه، باید قرنطینه بشیم، باید فاصله گذاری اجتماعی رعایت بشه، اگر نمیتونیم کنترل کنیم. او هم از ممنوعیت برگزاری هر نوع مراسم مذهبی میگه، فرق نمیکنه هر جمعی، میگه جنسش جوریه که نمیشه در واقع فاصله اجتماعی رو رعایت کرد. این در حالیه که سعید نمکی وزیر بهداشت، آقای روحانی رئیس جمهور در تمام این مدت گفتن مراسم مذهبی در شبهای ماه رمضان، شبهای قدر و احیا که بهش هم داریم نزدیک میشیم، میشه برگزار بشه حتی در شهرهای قرمز، حالا با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. آقای نمکی که از این هم فراتر میره و میگه دعاهای این شب به کنترل بیماری کمک میکنه و شاید بتونه
تیانش به این میرسیم که تیتری که روزنامه آرمان ملی روز گذشته هم زده بود و گفته بود که شرایط به سمتی داره میره که به نوعی مسئله مقابله با کرونا سیاسی شده. حالا اگر بخوایم که به اون تیتر برسیم و به شرایطی که الان در خصوص واکسیناسیون هست، با توجه به یک دقیقه که پیش رو داریم، یه مقدار در مورد واکسیناسیون بگیم که اصلا کجا انجامید؟
دنباله حرفتو رو میگیرم. درست اون تیترهایی که زده میشه، نه تنها کرونا مسئله سیاسیه که واکسن هم سیاسیه، حتی از این هم فراتر میرند. در مورد واکسن الان ما هم میگن واکسن در ایران داره لاکچری میشه. چرا؟ به دلیل که سر از بازار سیاه در آورده با 50-60 هزار میلیون الان مردم باید برن بخرن. تازه معلوم نیست که تقلبی هست یا نیست. خود آقای ریاحی داره میگه بله، وقتی شرکت‌های خصوصی وارد میکنن میتونه بین 250 هزار تا 300 هزار تا قیمتش باشه. این در حالی که آقای روحانی تمام مدت میگن و بعضی از مقامات مثل آقای جهانپور میگن که نه، واکسن رایگان هست. اما به
خانم مهرز هم یک چیزی گفته بود که در رسانه‌های منتقد دولت خیلی باستا پیدا کرده، گفته بود با واکسن پولی رتبه اول بیکفایتی دنیا میشیم.
دقیقاً همینطوره و واقعا آن صدایی که به نوعی شاید هنوز شنیده نمیشه اما زیر پوستی ما میبینیم اینه که تهش همین میشه. یعنی تهش این میشه که این شرکت‌های خصوصی که وارد میشن، حرف از ارز نیمایی خب میان و بعد میفروشن دست دوم سوم، هم سر از بازار سیاه در میاره، هم آخر سر دولت مجبوره که در واقع این رو به نوعی پولی بکنه. این هست هست. حالا واقعا باید ببینیم که دولت مردان چه تصمیمی خواهند گرفت، چقدر پای وعده‌ای که دادن و میگن رایگان هست در واقع میمونن. چون بخشش هم هست میگن رایگان، ممکنه 10 سال طول بکشه.
بله.
مردم میخوان زودتر واکسن بزنن، هر روزی که نمیزنن جان خود چند نفر در خطر.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی در مجله شامگاهی. یک توقف کوتاه بکنیم، برگردیم به سمتتون. خب بریم سراغ یک موضوع دیگه که اون هم موضوع مناقشه برانگیزی بود و گفته شد که در انتخابات نهادهای فرعی شورای اجتماعی اقتصادی ملل متحد در اقدامی جمهوری اسلامی ایران به عضویت کمیسیون مقام زن این شورا در اومد. این کمیسیون ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان رو از جمله اهداف خودش میدونه. بشنویم بیشتر جزئیاتش رو از مهرداد میردامادی.
رأی‌گیری شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای انتخاب جمهوری اسلامی ایران برای عضویت 4 ساله در کمیسیون ارتقاء مقام زن مخفیانه صورت گرفت. در نهایت ایران برای نخستین بار با کسب 43 رأی از 54 رأی کشورهای عضو شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد به مدت 4 سال به عضویت این کمیسیون درآمد. کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن فنلاند، نگاهی دارد به چگونگی روند انتخاب جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون ارتقاء مقام زن.
45 کشور عضو داره اما عضویت به طریقه سهمیه بندی است، یعنی 13 تا کشور از آفریقا، 9 کشور از آمریکای لاتین، 4 کشور از اروپای شرقی، 8 کشور از اروپای غربی حضور دارن، 11 کشور هم سهمیه کل قاره آسیا که ایران توش قرار میگیره. کشورها برای دوره‌های 4 ساله انتخاب میشن، اما کی انتخابشون میکنه؟ اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی یا همون اکوساک. حالا کشورها برای عضویت در این نهادها لابی میکنن، سعی میکنن توجه اعضای اکوساک رو به دلایل مختلف جلب بکنن. یکی از وظایف برخی NGO های دستساز جمهوری اسلامی که جایگاه مشورتی دارن در سازمان ملل هم همینه که توجیهاتی بتراشن برای لزوم عضویت کشورهای مثل ایران. یکی از این توجیهات اینه که چنین عضویتی باعث مسئولیت پذیری نظام‌های ناقض حقوق بشر میشه و اونها رو محدود میکنه که خب در عمل میدونیم فریبی بیش نیست. اما برخی کشورها در این تله میفتن و رأی میدن. اینطوریه که میبینیم کشورهای مثل پاکستان و ایران متاسفانه در این کمیسیون‌ها جا داده میشن.
انتخاب جمهوری اسلامی به عنوان عضو کمیسیون ارتقاء مقام زن شگفتی برخی فعالان حقوق بشر و حقوق زنان را برانگیخت. به عنوان نمونه، هیلل نوئر، مدیر اجرایی گروه مدافع حقوق بشر با نام ناظر سازمان ملل که مقر آن در ژنو است، در این باره میگوید انتخاب جمهوری اسلامی برای حفاظت و پاسداری از حقوق زنان مانند آن است که یک ایجاد کننده حریق عمدی را به ریاست مرکز آتش نشانی یک شهر انتخاب کنیم. این انتخاب به گفته این فعال حقوق بشر کاری پوچ و مضحک بوده و به لحاظ اخلاقی شرم‌آور است. مینا خانی، فعال حقوق زنان ساکن آلمان، از معیارهای نامربوط در انتخاب جمهوری اسلامی ایران برای عضویت در کمیسیون مقام زن میگوید.
چیزی که مشخصه از چنین انتخابی اینه که معیارهای جنسیتی برای چنین انتخابی حاکم نیستن. اگر بودند قاعدتا جمهوری اسلامی بالاترین رتبه های اعدام زنان رو داره و وضعیت شاخص شکاف جنسیتیش عدد 150 در بین 156 کشور هست، قاعدتا نباید در چنین کمیسیونی عضویت پیدا میکرد و به نظر من به درستی عده بسیاری به این انتخاب انتقاد کردن، چون چیزی که نشون میده به ما اینه که معیارهایی غیر از مسائل جنسیتی و برابری جنسیتی حاکم هست اونجا که در واقع چنین چیزی اصلا ممکن میشه.
در رأی‌گیری برای انتخاب جمهوری اسلامی برای عضویت در کمیسیون ارتقاء مقام زن دست کم 4 کشور از 15 کشور اروپایی و دموکراتیک غربی که عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل هستند به نفع جمهوری اسلامی رأی دادند و از آنجایی که رأی‌گیری مخفی صورت گرفت اطلاعی از نام این کشورها در دست نیست. کامبیز غفوری چگونگی ممکن شدن این امر را توضیح می‌دهد.
عضویت جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض کننده فاحش حقوق زنان یک پیام نادرست رو میرسونه به حکومت و اون اینه که به جای اینکه ناقض حقوق زنان رو مجاب کنن تا از بی‌عدالتی علیه مردم خودش دست برداره، یک کرسی هم در کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل بهش میدن تا مواردی رو مثل نابرابری در دیه، سهم الارث، سن ازدواج، حجاب اجباری، مجازات مرگ به خاطر روابط جنسی خارج از ازدواج، حق اشتغال و سفر آزادانه، ده ها مورد دیگه، اینها رو به اسم تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی رنگ کنن و به جامعه جهانی بفروشن.
کمیسیون مقام زن یک مجموعه بین دولتی است که وظیفه اصلی و انحصاری آن ارتقاء برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان است. این کمیسیون در سال 1946، یعنی یک سال پس از جنگ جهانی دوم، از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد تأسیس شد. اما باید پرسید که اثرگذاری این انتخاب چیست و چه پیامدی برای مطالبات زنان در ایران دارد. مینا خانی در این باره اظهار می‌دارد.
چیزی که مشخصه از چنین انتخابی اینه که معیارهای جنسیتی برای چنین انتخابی حاکم نیستن. اگر بودند قاعدتا جمهوری اسلامی بالاترین رتبه های اعدام زنان رو داره و وضعیت شاخص شکاف جنسیتیش عدد 150 در بین 156 کشور هست، قاعدتا نباید در چنین کمیسیونی عضویت پیدا میکرد و به نظر من به درستی عده بسیاری به این انتخاب انتقاد کردن، چون چیزی که نشون میده به ما اینه که معیارهایی غیر از مسائل جنسیتی و برابری جنسیتی حاکم هست اونجا که در واقع چنین چیزی اصلا ممکن میشه.
شخص دبیر کل سازمان ملل به تاریخ 15 مرداد ماه سال 1399 در بیانیه‌ای با عنوان وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشته بود ایذا و اذیت زنان در ایران چه در قانون و چه در مقام اجرا امری آشکار و سیستماتیک است. دبیر کل در گزارش خود بر تبعیض پیوسته علیه زنان و دختران در جمهوری اسلامی ایران مؤکداً صحه گذاشته بود.
شنیدید گزارش مهرداد میردامادی رو درباره انتخابی که بسیار بحث برانگیز شد و ایران به عضویت کمیسیون مقام زن شورای اجتماعی اقتصادی ملل متحد در اومد. شما اگر نظری دارید در این باره حتما با ما در میون بگذارید، اما بگذارید که با یک پرواز مستقیم بریم به روسیه، جایی که نزدیک به 1800 نفر در تظاهراتی که روز چهارشنبه در روسیه برگزار شد به خاطر الکسی ناوالنی، چهره سرشناس مخالف ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور، بازداشت شدند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
تظاهرات در روسیه مجدداً با بازداشت‌های گسترده همراه بود. به گزارش پایگاه اوده اینفو، نظرگر مدنی بر وضعیت بازداشت شدگان سیاسی در روسیه، در تظاهرات روز چهارشنبه نزدیک به 1800 نفر در 98 شهر بازداشت شدند. برخلاف انتظارها، کمترین شمار بازداشت‌ها در مسکو بود که در آنجا حدود 30 نفر بازداشت اما پس از چند ساعت آزاد شدند. همزمان در سنت پترزبورگ به طور بی‌سابقه تعداد بازداشت‌ها از 800 نفر عبور کرده. گزارش‌ها حاکی از گستردگی تظاهرات است. همزمان به نظر می‌رسد بسیاری از کسانی که برای شرکت در تظاهرات اعلام آمادگی و به عنوان حامیان الکسی ناوالنی در پایگاه ستاد وی ثبت نام کرده بودند، به خیابان نیامدند. ستاد ناوالنی پیشتر اعلام کرده بود پس از نام‌نویسی 500 هزار نفر تظاهرات برنامه‌ریزی می‌کند. اما در میان گزارش‌ها از وخامت وضعیت الکسی ناوالنی در زندان و همچنین تلاش دولت برای ممنوعیت نهادهای مدنی وی به اتهام افرادگرایی، اعتراض‌های خیابانی پیش از موعد برگزار شد. این تظاهرات چهارشنبه با 17مین سخنرانی سالانه رئیس جمهور روسیه در پارلمان این کشور مصادف شد که تیان ولادیمیر پوتین بر ضرورت احیای اقتصاد و جبران پیامدهای شیوع ویروس کرونا تاکید کرد و به غرب هشدار داد از خطوط قرمزی که او مشخص نکرد چیست عبور نکنند. رئیس جمهور روسیه اشاره به الکسی ناوالنی و تجمع طرفدارانش نداشت، اما بدون اینکه مشخص کند مخاطبش کیست، کسانی که به اقدامات تحریک‌آمیز علیه امنیت کشور دست می‌زنند را به مجازات تهدید کرد که به گفته ای وی در نتیجه آن این افراد به گونه‌ای پشیمان می‌شوند که هیچگاه پشیمان نشده بودند. سرگی سمیرنوف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است سرکوب بر نارضایتی‌ها می‌افزاید.
تظاهرات اخیر باعث تغییر رژیم سیاسی کنونی نخواهد شد، اما نشان می‌دهد بسیاری از شهروندان روسیه به ویژه جوانان از وضعیتی که ولادیمیر پوتین و نزدیکانش به وجود آوردند خسته و بیزارند. طرفداری از الکسی ناوالنی بیش از اینکه سیاسی باشد اخلاقی است. بسیاری عصبانی هستند که حکومت علناً مخالفان خود را می‌کشد، اما این بدان معنا نیست که این آدم‌ها الکسی ناوالنی را رهبر آرمانی خود می‌دانند. اکثریت مردم روسیه از وضعیت کشور ناراضی‌اند، بیش از همه به دلیل مشکلات اقتصادی و فساد مالی حاکمان محلی. اما عده بسیار اندکی به خیابان می‌آیند، کسانی که نمی‌توانند نسبت به وضعیت کنونی و آینده این کشور بی‌تفاوت باشند. آنها می‌دانند تظاهراتشان تغییری ایجاد نمی‌کند، اما نمی‌خواهند ساکت بمانند. حکومت روسیه به زور و سرکوب استوار است و مشخصاً روزی از بین خواهد رفت، اما این روز به زودی فرا نمی‌رسد. در تظاهرات اخیر می‌بینیم درک مردم از اینکه چنین رژیم سیاسی مشروط نیست رو به افزایش است.
الکسی ناوالنی که تابستان گذشته با عامل اعصاب مسموم شده بود، پس از معالجه در آلمان و به محض بازگشت به مسکو، در رابطه با پرونده‌ای که دادگاه حقوق بشر اروپا آن را سیاسی خوانده بود، بازداشت و برای بیش از 2.5 سال روانه زندان شد. این زندان در حوالی شهر ولادیمیر به شرایط بسیار سخت برای زندانیان مشهور است و وضعیت جسمی وی در آنجا به سرعت رو به وخامت نهاد. بسیاری از مدافعین حقوق بشر و چهره‌های سیاسی و فرهنگی خواستار کمک پزشکان مورد اعتماد به الکسی ناوالنی شدند. اما مسئولین روس این تقاضا را رد کردند. در اعتراض الکسی نوالنی از بیش از 20 روز پیش اعتصاب قضا کرد و دوشنبه به بیمارستان منتقل شد. همان روز اداره نظارت بر زندان‌های روسیه اعلام کرد وضعیت وی رضایت بخش است. اما جمعی از پزشکان پس از مطالعه نتایج آزمایش‌ها وضعیت الکسی نوالنی را به شدت نگران کننده اعلام کردند. آمریکا و اتحادیه اروپا هشدار دادند مرگ این منتقد کرملین برای روسیه عواقبی خواهد داشت. کرملین برد هر گونه اتهام میگوید که اجازه نمیدهد کشورهای غربی در امور داخلی روسیه مداخله کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اما در لحظات پایانی مجله شامگاهی اجازه بدید برگردیم به داستان خودمون، یک نفس عمیقی بکشیم و فکر کنیم که امروز روز زمین هست و شعاری هم که گذاشتن اینه که محافظت کنیم از زمین تا زمین از ما محافظت کنه. و همکاران به من گفتن که حتی ساعتی پیش نشستی که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میزبانش بوده در خصوص مسئله گرمایش زمین و وعده‌ای که آقای بایدن هم داده پیشتر که گازهای گلخانه‌ای و مصرفش رو در سال 2030 به نصف میرسونه هم آغاز شده که فرانسه حضور داره و این بازگشت دوباره ایالات متحده آمریکاست به مسئله گرمایش زمین که در دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ تقریبا میشه گفت که زاویه داشت آقای ترامپ با این قضیه. اجازه بدید که از این قضیه فاصله بگیریم، فقط استفاده کنیم ازش، برگردیم به ایران و مسئله روز زمین و آنچه در ایران داره میگذره رو به بحث بگذاریم با اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست که از ایتالیا با ما هستن، و نگاهی بکنیم به کمبارشی ها، به این که تنها 30% از بارندگی سالانه برای تأمین آب ایران اتفاق افتاده و ذخیره برفی و روان آب ها هم کاهش پیدا کرده. خانم بهرامی بهتون سلام میکنم. فکر میکنم با این مقدمه یک نگاهی بکنیم که الان اصلا وضعیت ما به چه صورتیه و واقعا چقدر ما از زمین حفاظت کردیم که زمین بخواد در ایران حافظ ما باشه. چون امروز یک نکته دیگه هم که من دیدم در خبرها این بود که در یکی از مناطق تهران زمین نشست کرده بود.
مشکل در واقع تغییر اقلیم خودش رو در کشور ما هم داره نشون میده با شکل شمایل متفاوتی، مثل همین تغییر الگوی بارش، مثل کمبود بارش، تغییر سرعت تبخیر آب و سیل و طوفان و مشکلاتی که توی این فصلهای اخیر بخش زیادی از کشور ما رو هم درگیر کرد. اما مسئله مهمی که ما در ایران باش مواجه هستیم اینه که اون قسمت مدیریت و اون قسمت سرمایه گذاری و لحاظ کردن قانون برای کنترل این شرایط یا کاهش تاثیر تغییر اقلیم بسیار کم و کم جانه، چه در حوزه بودجه و چه در حوزه قانون گذاری. ولی مسئله که باش مهمتر از همه و پیشتر از همه در ایران الان مواجه هستیم موضوع خشکسالیه، به خاطر اینکه شرایط رو بسیار سخت کرده هم برای روستاییان و کشاورزان هم برای عشایر. و گزارش سازمان هواشناسی کشور میگه که بارش باران فروردین امسال نسبت به میانگین طولانی مدت چیزی نزدیک به 85% کاهش پیدا کرده و مثلا گزارش سازمان امور عشایری میگه که تو 50 سال اخیر یه همچین خشکسالی بی سابقه بوده و عشایر شرایط بسیار سختی رو دارن تجربه میکنن.
خانم بهرامی یک سوالی پیش میاد، خب ما همیشه پیام‌های متناقضی میشنویم. پیش از این گفته میشد که امسال سال در از خشکسالی گسترده‌ای در پیش نیست، بعضی از مقام‌های رسمی میگفتن، و الان اصلا داستان تغییر کرده. این پیش‌بینی‌ها چگونه است؟
دقیقا وزیر نیرو توی مهر ماه سال 99 در یه جلسه در حاشیه هیئت دولت اعلام کرد که سال آبی 99400 سال آبی خوبی خواهد بود. حتی وعده داد که قطع آب مثلا در شهرهای بزرگ و کلان شهرها نخواهیم داشت و بعد کمتر از 3-4 ماه بعد نظرش رو کاملا تغییر داد، به خاطر اینکه هم گزارش مدیریت بحران خشکسالی منتشر شد و هم گزارش هواشناسی بارها تاکید داشت و همینطور خود گزارش‌های جانبی که در وزارت نیرو منتشر شد در مورد وضعیت سدها و مخازن آبی کشور. مسئله اینه که یه نگاه مدیریتی مشخصی نسبت به حوزه آب وجود نداره. برای همین هم هست که مثلا شما اگه بودجه 1400 رو نگاه بکنید اکثر پروژه‌های انتقال آب سدسازی بودجه کامل رو گرفتن، در حالی که پروژه‌های برای توانمندسازی زندگی روستاییان، پروژه‌های تصفیه آب، تقویت خاک برای آبخانداری یا مثلا حریم رودها، تالاب ها، احیای تالاب ها، اینها مواردی که در دراز مدت و به شکل پایدار میتونه کمک بکنه به حل مشکل آب، اغلب نادیده گرفته شدن و بودجه براشون مصوب نشده. در مقابل شما میبینید که بودجه های پرتمطراقی برای پروژه های پررنگ و لعاب مثل همین استخراج آب از عمق در سیستان و بلوچستان یا مثلا انتقال آب از خلیج فارس به سمنان کلید میخوره و براش پولای هنگفتی مصوب میشه که
در یک کلمه میتونیم بگیم غیر از مدیریت نید. چون خیلی وقتمون رو به پایانه، فقط در 15 ثانیه که دلیل این روش چیه که داره پیش میره، همون چیزی که الان اشاره کردید؟
به نظرم ما برنامه ریزی هم نداشتیم، سرمایه گذاری هم نکردیم دیگه تو حوزه تکنولوژی مثل تکنولوژی کشاورزی که به هر حال آبیاریش به روز باشه و مردم هم آموزش ندیدن، مصرف در حوزه مصرف خانگی هم به خاطر فرسودگی لوله ها اینها بالاست و همینطور بخش صنعتمون هم به جایی که از تصاب آب‌ها یا فاضلاب تصفیه شده استفاده بکنه، پیگیر انتقال آب‌های آشامیدنی از یه استان به استان دیگه است.
بله.
مجموعه همه اینا ما رو با شرایط سختی مواجه کرده.
بله.
متأسفانه کنترلش هم روز به روز مشکل‌تر.
سپاسگزارم از همه. بهرامی کاشاس محیط زیست با ما بود، شبتون خوش.